رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودی هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید اگر امریکا و متحدان دیگر برای انتخابات زمینه امنیتی باوری بخش فراهم کنند، او حاضر است در کشور جنگ زده خود انتخابات برگزار کند. کاخ سفید از حکومت اوکراین خواهان برگزاری انتخابات شده است و پرزیدنت دونالد ترامپ روز 9 دکامبر در مصاحبه با نشریه پولیتیکو بار دیگر تکرار کرده است که وقت انتخابات رسیده است. با گزارش مرکز خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، جنگ روسیه در اوکراین دوام دارد و درخواست برگزاری انتخابات در حال صورت می‌گیرد که قانون اساسی این کشور به برگزاری انتخابات در جریان جنگ اجازت نمی‌دهد. زلنسکی گفت او پارلمان را تشویق خواهد کرد تا قانونی قبول کند که در حالت‌های فوق‌العاده به برگزاری انتخابات اجازت بدهد. طبق گزارش‌ها اگر برای ختم جنگ 4 ساله روسیه در اوکراین در این نزدیکی آتش بس اعلان شود و برای برگزاری انتخابات شرایط فراهم گردد، در آن صورت امکان دارد که انتخابات در ظرف 90 روز برگزار شود. در روسیه پیشنهادی را بررسی دارند که به زنگ‌های تلفنی از خارج پیوند می‌گیرد. مقامات این کشور گفتند هدف حمایت شهروندان از قلابی تلفنی است. اگر این پیشنهاد قبول شود، در روسیه می‌توانند به رضایت مشتری تماس‌ها را از خارج منع کنند. در این باره رئیس دستگاه حکومت روسیه دیمیتری گریگورینکو خبر داد. وی گفته است پیشنهاد از 20 بند عبارت است. این طرح هم منع قبول زنگ‌های خارجی و هم جاری کردن سیم کارت‌های کودکانه را پیش بینی می‌کند. خبرگزاری تاس به نقل از گریگورینکو نوشت چنین تشبث برای 3 سالی کمتر سیم کارت‌ها سبب می‌شود، چون قلابان از آنها برای نقد کردن پول‌های دزدیده شده زیاد استفاده می‌کنند. چنین محدودیت می‌تواند به تماس‌ها از خارجه و تلفن مهاجران کاری در روسیه نیز تأثیر رساند، چون که معاشرت آنها با نزدیکانشان، با وطنشان و بیرون از آن زیر نظارت بیشتر گرفته می‌شود. حکومت روسیه در ماه دکامبر سال گذشته با مقصد مبارزه با قلابی به شماره‌های تلفن‌های موبایل و تلفن‌های معمولی از اینترنت زنگ زدن را منع کرد. در ماه آوگوست سال روان در روسیه مسدود کردن زنگ‌های تلفنی توسط تلگرام و واتساپ خیلی محدود شد و این را هم گویا به مبارزه با قلابی ربط دادند. روسکومنادزور ماه نوامبر پر مسدود کردن پیام رسانی واتساپ را شروع کرد. این کار بعد از آن سر شد که صحبت‌های یوری اوشاکوف، مشاور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، در مورد سیاست خارجی و استیو ویتکوف، فرستاده ویژه پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ، از جانب بلومبرگ نشر شد. بازداشت دو جوان که خود را ملیسه گفته از راننده پول می‌ستانند. پلیس دوشنبه از بازداشت دو نفر خبر داد که با پوشیدن لباس نظامی خود را کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی معرفی کرده از ساکنان پول می‌ستانیدند. ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه از بازداشت شده‌ها شریفزاده عبدالجبار و جورخانوف جمعه‌خان نام برده گفتند که آنها به قلابی گمانبر می‌شوند. نظر این نفران در رابطه با گفته های پلیس دوشنبه معلوم نیست. مقامات میگویند فعلا نسبت آنها پرونده جنایی باز شده، تفتیشات ادامه دارد. ماهای اخیر خبرها از بازداشت کارمندان قلبکی پلیس زیاد رسانه‌ای میگردد. دو هفته قبل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در برنامه تحلیلی خود از بازداشت 3 نفر جوان گزارش داد که شبانه به راهبر آمده خود را کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی نموده، رانندگان را من و در صورت دریافت کمبودی دست به تمجوی می زدن. آژانس آمار تاجیکستان می گوید ماه سپتامبر سال جاری در کشور به یک جای کار خالی پیشنهاد شده 6 کارجو راست آمد. این در حالی است که در همین دوره سال گذشته به یک جای کار قریب 5 نفر راست آمده است. به اطلاع این نهاد تا آخر ماه سپتامبر سال 2025 در کشور بیش از 88 هزار کارجو به قید گرفته شده بودند که 16.1% زیاد نسبت به همین دوره سال گذشته بوده است. تنها در ماه سپتامبر زیاده از 11 هزار شهروند برای مساعدت به شغل مراجعه کردند. این نشان دهنده در مقایسه با سال گذشته 24.5% افزوده است. قسم زیادی مراجعه کنندگان زنان بودند. به اطلاع اجانسی تا آخر ماه سپتامبر کارخانه و تشکیلات ها همگی 14,600 جای کاری خالی پیشنهاد کردند که 9.2% کمتر نسبت به سال گذشته بوده است. اهالی تاجیکستان سالانه تا 200,000 نفر می افزاید و 70% اهالی بیشتر از 10 میلیون نفر کشور جوانان هستند. به سبب بیکاری و یا مزد کم سالانه صدها هزار نفر از جوانان کشور به روسیه برای کارو زندگی می روند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون بهار در
اومد. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شلوغ خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در پی مرگ یک دانشجو در خوابگاه دانشگاه ملی مقامات جلسه دایر کرده و با محصلین دیگر بوره از پیامدهای ناگواری شرط بندی یا بازی های بوکمیکری هشدار دادند. این صحبت با دانشجویان در خوابگاه پس از آن صورت گرفته است که یک دانشجو در حجره خواب خود را به دار آویخته است. چی دانشجوی فعال و به گفته آموزگاران اعلی خان را به این راه برد و اصلی واقعه چی است؟ گزارش من زرنگیز نوروزشاه در همین موضوع است. خوابگاهی رقم 8 دانشگاه ملی تاجیکستان. اینجا آخرین محل زیست بختاور رسولوف 19 ساله بود. پیکر آویزان او را روز 6 دکبر یکی از همخانه هایش پیدا کرده است. بختاور سال دوم بود که در بخش زبان های آسیا و اروپای دانشگاه تحصیل میکرد. به نقل دوستان و هم نزدیکانش او آن روز از درس زودتر برگشته در میله پرده خود را آویخته است. وی پیش از حادثه با مادرش در ناحیه ظفرآباد زنگ زده قرضدار بودنش را گفته است. با گفته پدرش بختوار 8 یا 10 هزار سومانی قرض داشته است. در این حجره که در آن بختوار با 5 دانشجوی دیگر زندگی میکرد مهر زده شده از همخانه هایش بیانات گرفتند. یک منبع آزادی هم که از حادثه آگاه بوده است گفت پیش از ظهر وی با مادرش کمی صحبت و جنجال کرده است. از درس بر آمده بند خریده و خودش را آویخته است. مقامات حالا قضیه را تحقیق دارند، اما یک فرضیه این بوده است که دانشجو در بازی های بوکمیکری یا شرط بندی ورزشی باخته قرضدار شده است و احتمال در حالت روح افتادگی به این عمل دست داده است. منبع ما هم گفت بختوار شب جمعه تا دیر فوتبال تماشا کرد و با پیشگویی نادرست باخت. این در حالی است که به گفته نمایندگان دانشگاه بختوار دانشجوی فعال بود و دانش خوب داشت. این باری اول نیست که میل و رغبت جوانان به بازی های بوکمیکری به باخت و قرضداری و فوجیا می انجامد. دوستداران این نوع شرط بندی ها در میان دانشجویان هم کم نبودند.
با مشاهده ما همی برای های همی جوانان را بیشتر جلب نمودن به بازی های همی بوکمیکری. این یکی از همی مقصد اساسی جوانان مبلغ های پولی و دست آوردن از همی بازی های بوکمیکری می باشد. مبلغی که همون جوان از دوست یا رفیق خود گرفته است اون رو برگردانده نمیتواند، در یک آنجا کار و فعالیت نمیکند، در همین حالت میتواند جوان با خودکشی دست نمید.
با گفته ای روانشناسان اکثرا وابستگی، احساس غالبیت و هم اندیشه دریافت پول با راه آسان جوانان رو به اداره های بوکمیکری میکشد.
جوانان نسبتا مستقل هستند وابسته به سن سال و خودی همین بازی ها از نگاه روانی تاثیر کوتاه مدت و دراز مدت را دارد. پیش از همه در آنها وابستگی را با وجود می آورد، دویم حالت روانیشون یعنی به حالت استراب استرس گرفتار می نماید و در اینجا دو حالت هست، پسیخیکای آنها در تاثیر برد و باخت. وقتی که باخت می شود آنها در همین حالت روح افتاده می شوند و مناسبت با دیگر اعضایان نیز تغییر می یابد، یعنی نزاع با وجود می آید.
چند سال پیش وزارت امور داخلی ورود افرادی تا 18-20 ساله را به اداره های بوکمیکری یا مکان شرط بندی منع کرده بود، اما اجرای این دستور نظارت نمی شود و همچنین شرکت های قمار ورزشی در اینترنت نیز زیاد و بی نظارتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک شهروند دیگر تاجیکستان که در روسیه زندانی بود در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. در این باره مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. جسد علی زبرزاده 39 ساله را از روسیه به دوشنبه آوردند. پیوندانش گفتند او نیم سال اخیر بی‌درک بود. از او یک فرزند یتیم مانده است. دوام 3 ساله جنگ روسیه ضد اوکراین جسد چند شهروند تاجیکستان را به وطن آورده دفن کردند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، جسد علی زبرزاده را 7 دسامبر با هواپیما از روسیه به دوشنبه آورده، روز بعد در زادگاهش دهه مخشود ناحیه عین دفن کردند. نزدیکانش نخواستند در این باره آشکارا و با تفصیل صحبت کنند، چون به گفته خودشان این کار می تواند مانع گرفتن جبران پولی از مقامات روسیه شود. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که علی زبرزاده سال 2022 با اتهام قاچاق مواد مخدر در ولایت چلیابنسک روسیه بازداشت شده است، اما درباره حکم زندانی او در منابع باز معلومات دسترس نیست. به اطلاع دریافته، مرد فوتیده قبلا سفرعلی نام داشت و بعد یک بار اخراج شدن از روسیه نامش را به علی تغییر داد. یکی از همدهه های علی زبرزاده به رادیوی آزادی گفت وی دوام قریب 10 سال اخیر در روسیه کار زندگی میکرد. همسر و یک پسر علی زبرزاده در دهه مخشوت بودند. پسر مرد فوتیده 14 ساله است. نام زبرزاده در رویخط تاجیکستانی‌هایی هست که از طرف روسیه علیه اوکراین میجنگیدند. این رویخط از سوی طرحی زیستند میخواهم در اوکراین تهیه شده ماه سپتامبر امسال نشر شد. در این فهرست آمده است علی زبرزاده در هیئت دسته تیراندازی جنگ میکرد و 17 ایون سال 2025 کشته شد. با گفته یک ساکن دهه مخشوت ناحیه عینه، به نزدیکان علی زبرزاده اجازه باز کردن جسد را ندادند. گفته می شود جسد مرد را از روی تشخیص DNA معاین کردند. این یگانه مورد کشته شدن شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین نیست. دوام 3 سال اخیر پیکر چند تاجیکستانی را از اوکراین به تاجیکستان آوردند. در حال حاضر شماره دقیق تاجیکانی که از طرف روسیه در جنگ ضد اوکراین اشتراک دارند نشر نمی شود. مقامات تاجیکستان میگویند چنین روی خط نیست و کسی را هم برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین به جوابگری نکشیدند. طرح دولتی زستاد میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط باز 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند.
موضوع تحقیق تازه درباره آزار و اذیت لفظی زنان در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان نشان داده است که بیشتر از همه آنهای تحقیر و دشنام و حمله‌های لفظی می‌بینند که برای حق زنان صدا بلند می‌کنند.
تفصیلات از من خیرمون بقازاده.
تحقیق را گلرخسار یک سازمان حامی حقوق زنان انجام داده است. مؤلفان تحقیق میگویند حمله ها به زنان و دختران با ارسال پیامک ها عکس و نوشته های تحقیرآمیز صورت میگیرد. درباره این تحقیق یکی از مؤلفانش مؤسس سازمان گلرخسار گلبهار مقصود با سوال های ما پاسخ داد و اولین سوال هم این بود که اساساً کی ها زنان را در اینترنت آزار و اذیت میکنند؟
کی بیشتر چنین زورآوری را صادر میکند، بیگانه ها یا نزدیکان؟ تحقیقات نشان داد که 54% حالت ها از طرف نزدیکان صادر شده است. شوهر، همسر سابق، همسایه ها، همسینفا، دوستان، خشاوندان، تنها 27%ش بیگانه ها می باشند. یعنی زن بیشتر از جانبی کسان ضرر می بیند که آنها می شناسند و با آنها باوری دارند.
از گلبهار مقصود همچنین پرسیدیم کدام گروه زنان در برابر حمله های لفظی و تحقیر و آزار در اینترنت بیشتر آسیب پذیرند؟
زنان فعال در جامعه، زنان فعال در اویله، در تجارت، خصوصا زنان روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه شهروندی، بلاگرها و زنانی که در جامعه صدای روشن دارند، خصوصا وقتی که آنها در باره حقوق زنان، برابری، زوراوری و نقش زن در جامعه می نویسند، چنین موضوع ها قریب همیشه بخش شدید رو به میان می آورد و پس از آن حمله های گروهی سر می شود. ما حالت های مشخص رو دیدیم، یک عکس زن یا یک جمله که با تصورات سنتی زنان تاجیک موافقت نمی کند، می تواند صدها شرح تحقیرآمیز و حمله های گروهی را به وجود آورد.
چرا ما از همین گروه تحقیر و توهین و دشنام می شنوند؟ با قبل چی گناه کردند که برای یک نوشته خود اینقدر زیاد آزار لفظی می بینند؟
چرا مغز چنین زنان بیشتر هدف می شوند؟ فکر من آنکه زیرا آنها تصور سنتی زن باید خاموش باشد را بیش کنند. هر وقتی که یک زن در باره حق خود، برابری، سیموی زن یا زوروری سخن می گویند، این در چشم بعضی ها خطرناک می نماید و تکنولوژی به چنین آدمان امکانیت می دهد که این فشار و تهدید را به شکل رقمی به جزات ادامه دهند.
و سوال آخرین ما این بود که آیا در پی این تحقیقات تأثیرات حاصل نمی شود که فناوری های نو یا شبکه های اجتماعی گویا خطرناک و نازرور هستند و از آنها باید دست کشید؟
تکنولوژی سبب زوراوری نیست. آن زوراوری کهنه را پرقوت می کند. برای حل آن ما باید هم قانون، هم سوادناکی رقمی و هم مناسبت جامعه را تغییر دهیم. زنان باید دانند آنها تنها نیستند. حقوق آنها هم آنلاین هم آفلاین برابر مهم است و ما باید آن را حمایه کنیم در همه جا.
تشکر. گلبهار مقصود، مؤسسی مرکز زنان گلرخسار، راجع به تحقیق نوین سازمان درباره خشونت با استفاده از فناوری های نوین و اینترنت با ما صحبت میکرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشورش یگان پارچه از قلمرو خود را با روسیه نمی‌دهد و برای همین است که مبارزه می‌برد. او روز 8 دکبر به خبرنگاران گفت نه قانون اساسی و نه قانون‌های بین‌المللی به اوکراین اجازه نمی‌دهند از قلمرو خود دست کشد. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. روز دوشنبه نخست وزیر بریتانیا میزبان رهبران چند کشور اروپایی و هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بود. نشست آنها در حال برگزار شد که امریکا فشار را به اوکراین افزایش داده است تا طرح سازش صلح با روسیه را بپذیرد. نخست وزیر بریتانیا با همتایان خود از آلمان و فرانسه و اوکراین طرح پیشنهادی امریکا را بررسی کردند. بر اساس آن اوکراین باید از بحر قلمروهای اشغال شده اش گذرد. نخست وزیر بریتانیا گفت ما در کنار اوکراین هستیم. اگر قرار است آتش بس شود، باید عادلانه و پایدار باشد. ولادیمیر زلنسکی تاکید کرد که اوکراین، اروپا و آمریکا باید متحد باشند تا به جنگ پایان دهند. به اندیشه من وحدت میان اروپا و اوکراین و همچنین اتحاد میان اروپا، اوکراین و آمریکا بسیار مهم است، چون بدون آمریکایی ها ما از عهده‌اش نمی برایم. فریدریخ مرتز، صدر اعظم آلمان گفت پیشنهاد آمریکا کامل نیست و سرنوشت اوکراین و اروپا در خطر است. این شبه و گمان ها نه تنها در اروپا بلکه در خط جبهه در دنسک نیز صدا می دهند. در شهر کنستانتینوکا سربازان اوکراینی از زیر تورهای زیر پهباد به سوی ویرانها حرکت می کنند تا از نظر پهبادهای روسی پنهان مانند. دمیترو، سرباز 32 ساله می گوید طلبات طور است که گویا ما تجاوز را آغاز کرده باشیم، نه روسیه. اوکراین عین زمان یکی از دشوارترین مرحله های جنگ تقریبا 4 ساله را پسی سر می کند. نیروهای رو در شرق به تدریج پیش می روند. شهر و نواحی اوکراین نیروی برق درست ندارند، زیرا زیربنیادهای انرژتیکی پیوسته زیر حمله های روسی اند. مقامات آمریکایی گفتند که به سازش صلح نزدیک شدند، اما تا حال نشانه کمی وجود دارد که اوکراین یا روسیه آماده امضای سازشنامه پیشنهادی حکومت ترامپ باشند. یکی از خواسته های اساسی کیو این است که هر گونه صلح با روسیه باید کفالت های امنیتی غرب را در بر گیرد تا مسکو را از حمله دوباره باز دارد. واشنگتن این طلب را رد کرده است. دمیترو میگوید فکر میکنم آنها نمیستند. کفالت های امنیتی در سال 1990 داده شد. روسیه به ما کفاله داده بود. اگر ما عقب نشینی کنیم آنها قلمروهای بیشتر را اشغال میکنند. کنستانتینوکا تقریبا در 50 کیلومتری شمال و شرق پکروسک جایگیر است که روسیه هفته گذشته گفت که آن را پورا اشغال نموده است. اوکراین میگوید قسمت شمالی شهر را هنوز در اختیار دارد. دمیترا گفت قصد ندارد بدون جنگ تسلیم شود. برای من هر وجب خاک وطن مهم است و ما نقشه نداریم که آن را به آسانی از دست دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
چهار نفر مشتزنهای تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی جریان دارد به دور چهاریک نهایی راه یافتند. دسته های سارا کمپانی دوشنبه و سپری خوجند در فینال جام فوتزال تاجیکستان 2025 بازی میکنند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. مشتن های تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی تا 13 دکبر ادامه می‌یابد اشتراک دارند. در رقابت ها از روی 13 وزن نمایندگان بیش از 100 کشور شرکت می‌ورزند. تاجیکستان را در این مسابقات جهانی 13 نفر معرفی می‌کنند. از بین آنها 4 نفر مشتن های تاجیک به 4 فینال برآمدند. مهراج صوفی‌جانوف در وزن 51 کیلو که در رقابت اولی خود بر نماینده نیپال پیروزی به دست آورد، در مرحله 8 نهایی بر مشتنی قرغیز غالب آمده به دور 4 نهایی راه یافت. خسرو خان رحیموف در وزن 57 کیلو در رقابت اول بر مشتنی لیسوت در راوند دویم با نکاوت پیروز شده به دور 4 نهایی راه پیدا کرد. اکمل عبیدوف در وزن 60 کیلو که در دور اول آزاد بود، در دور دویم رقیبش از انگلیه را با نکاوت مغلوب نموده در دور 8 نهایی بر نماینده مکیدونیا غالب آمد و به مرحله 4 نهایی راهش را هموار کرد. نیکروز سلیموف که در وزن 80 کیلو در رقابت اول نماینده کمبوج را مغلوب نمود، در رقابت دویم بر نماینده مکیدونیا پیروزی به دست آورده با 4 فینال راه یافت. اما 9 نفر مشتنهای تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از سقی دامه مبارزه محروم گشتند. مهران شفیف در وزن 48 کیلو در رقابت اول از نماینده آذربایجان مغلوب گردید. انوشیروان فوزیلوف که در وزن 54 کیلو در رقابت اول بر نماینده موزامبیک غالب شد، در رقابت دومش از مشتنی زامبیا شکست خورد. روسلان غفوروف در وزن 63.5 کیلو که در رقابت اول بر نماینده مالدوا دست بالا شد، در رقابت دومش از مشتنی آذربایجانی دوچاری باخت گردید. داوود محکموف در وزن 71 کیلو که در رقابت اول بر نماینده کنگو غالب آمد، در دوره هشتگ نهایی از نماینده موزامبیک شکست خورد. شاوبجان شکوروف که در وزن 75 کیلو بدون رقابت به دوره دوم راه یافت، در دوره هشتگ نهایی از مشتنی ارگنتینی ناکام شد. شمشیر سعیدوف در وزن 82 کیلو در نخستین رقابت خود از مشتنی بلاروس شکست خورد. پرویز کریموف هم در وزن 86 کیلو در مرحله هشتگ نهایی از نماینده بلاروس مغلوب گشت. نوروز جفایف در وزن 92 کیلو در دوره یکم از نماینده قزاقستان در راوند اول با نکاوت شکست خورد. محمد ابروریدینوف در وزن جمعی 92 کیلو در رقابت دویم از دبید چلویان از ارمنستان مغلوب گشت. رقابت های دورهای مقدماتی چهارک نهایی و نیمه نهایی تا 11 دکبر و سبقت نهایی 13 دکبر دایر می شوند. غالبان در هر یک وزن $300,000، صاحبان جای دویم $150,000، جای سیم $75,000، جای پنجم $10,000 می گیرند. از این مبلغ 50% به مشتنها، 25% به مربی و 25% به فدراسیه های ملی سپرده می شود. دسته های سارو کمپانی دوشنبه و سپری خوجند به فینالی جام فوتزال تاجیکستان 2025 راه یافتند. در عرفه بازی نهایی که شب 10 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان برگزار می شود، نشست مطبوعاتی دایر گردید. در این نشست سرمربیان دسته ها پیرو واحدوف، سارو کمپانی و سرگی کوریدزه سپر با پرسش های خبرنگاران پاسخ داده ابراز داشتند که شاگردانشان با عزم و اراده قوی برای این جایزه بانفوذ مبارزه میبرند. تیم سارو کمپانی در مرحله نیمه نهایی بر دسته استقلال دوشنبه با حساب 3-1 و تیم سپر بر دسته سامانی دوشنبه با حساب 6-1 غالب آمده به فینال راه یافتند. باید ذکر نمود دسته سارو کمپانی برنده فعلی جام تاجیکستان می باشد. این دسته از همه بیشتر 5 مرتبه سالهای 2020، 2021، 2022، 2023 و موسم 2024، 2025 جام تاجیکستان را صاحب شده است.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آواز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
پنج تاجیک که قپیدن همه اینها یک خطاگی داشتن، یک جریمه داشتن و بی‌گناه نبودن.
از خاکی وطن دوری پدر در دیلی من ما در دیلی
و مثل این پنج نفر بازداشت شده، عین حال 149 مهاجر تاجیکی که در امریکا قانون را ویران کردند با خطر اخراج روبرو می باشند. بازداشت و بیرون کردن مهاجران غیر قانونی از قلمرو آمریکا از سیاست پیش گرفته پرزیدنت تازه انتخاب دونالد ترامپ است که انتظار می رود در مرحله اول حدود 1.5 میلیون نفر را فرا بگیرد. در نشر نوبتی روزگار مهاجر درباره ریدها و بازداشت مهاجران در آمریکا و کار و زندگی تاجیکستانیان در این کشور صحبت خواهیم کرد. سلام بینندگان عزیز. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا روز 20 ژانویه بعد از سوگند خوردن دفعتاً در مرز با مکزیکا برای پیشگیری از مهاجرت غیرقانونی حالت فوق‌العاده جاری نمود و در داخل کشور باشد ریدها آغاز یافتند. در روز اول شروع تفتیش ها رسانه های آمریکایی در برابر 300 مهاجر بازداشت شده غیرقانونی در فیلادلفیا اسم یک زاده 22 ساله تاجیکستان را اعلان نمودند. نشریه نیویورک پست نوشت که قادر مجیدوف با گمان در خطر گذاشتن جان دیگران هنگام رانندگی نادرست و فرار از افسر پلیس دستگیر شده است. پرویز نیازوف که سالهاست مقیم آمریکا بوده و دیگران در مطابق شدن به شرایط این کشور کمک میکند میگوید وضع فعلی تعداد از زادگان تاجیکستان را در حالت اضطراب قرار داده است.
اکای پاریس مو چیکو کنیم مورا کای میبیان بسیاریش از ترسون در درین ماشینو خوبان خونوشون نمیروان لیکن همون که چیز همون میدونیم که تو هول توجیکون یکی قوا کردن همهش برای یک گناهی کردگیشون من چی گفتنی هستم با تمام مهاجران که در امریکان با ادرساتون با سراغاتون بوزی نکنید خطاگیوی کلون نکنیدون پراوا یگون نروشین یگون شتراف یگون جریمه که اومد سری وقت ویا پرداخت کنید اگر روزی سودتون معین باشد با روزی سود معین رفتن در کار نشود ادوکات گیرید تا اینکه همون جریمه هاتون رو بندد با فکرم روزای نزدیک باز انیختر میشود برای که همه وقت مهاجرای قبیده نمیگرده اینجا زیاده از 2-3 میلیون مهاجر از کدوم ویا میخپن.
باید گفت تا اعلان رسمی ریدی گسترده در آمریکا سالهای پیش نیز بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک جای داشته است. در ماه ایونی سال 2024 خدمات مهاجرت و گمرکی آمریکا 8 نفر از تاجیکستانیان را در شهرهای نیویورک، لس آنجلس و فیلادلفیا با گمان ارتباط با سازمان تروریستی دویش بازداشت کرد. 3 نفری آنها بعداً به تاجیکستان و روسیه اخراج شدند. طبق آمار خدمات مهاجرت و گمرکی آمریکا که ماه پیش نشر شد تا 4 سال خیر در این کشور 825 شهروند تاجیکستان بازداشت گردیده است. از این شماره 103 نفر حبس و 88 نفر اخراج شدند. گفته می شود سبب بازداشت و اخراج ها ویران کردن قانون های آمریکا بوده است. پیروز باروتوف خبرنگاری تاجیک و کارشناس مسائل مهاجرت که با اهل اویلاش در شهر نیویورک زندگی میکند در این باره معلوماتی بیشتر دارد.
مهاجرانی که اصناکک توسطی مرزهای گویم که مکزیکا وارد امریکا شدند یعنی در قیاس به سالهای پیشتر آنها یک کمی خاطر جمع بودند و تنها با سپردن همان عریضه 589 خاطرشان جمع شده بود. اکثری آنها همان عریضه 589 را هم تنها با پیشنهادی نام و نسب و معلومات اساسی و همچنین درخواستی آن که آنها می خواهند به پناهندگی مراجعه کنند بدون نوشتن شرحی مخصوص که چرا آنها می خواهند به پناهندگی سپارند تنها با نوشتن آن که آنها در سود شرحی به پناهندگی سپردنشان میگویند با همین عریضه های خودشون را سپرده بودند و از روی قانون اونا غیر قانونی نیستند و حالتی آنها پندینگ یعنی حالتی انتظاری هست. اما از بس که در همین حالتی انتظاری یک چند وقت مرافعه های سودیشون برگزار شد و هر زمان وعده می دادند که ما تصدیقی در خطر بودن و همچنین شرحی اون که برای چی و چگونه در خطر بودن در کشورهای خود همون پیشنهاد میکنیم پیشنهاد نکردند و یا اینکه کشول دادند. از این خاطر همین گروه برای چند دی از مهاجرانی که در چنین حال قرار داشتند قراری دیپورتشون صادر شده است. همچنین قراری دیپورت به یک مهاجر صادر شد که فراموش کرده است که مرافع سودی دارد و مرافع سودیش را از دست یعنی در مرافع سودیش اشتراک نکرده است و همان روز خودش قراری دیپورتش صادر شده است.
طبر این مصاحبه ما هم اشاره کرد، سالهای اخیر مکزیکا یک راه معروف عبوری دست جمعونه مجران از آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان گردیده است. اما 20 ژانویه با آمدن دونالد ترامپ برنامه مهاجرت SBP1 که از جانب خدمات گمرک و مرزبانی آمریکا تهیه گشته و برای وارد شدن به آمریکا توسط گذرگاه سرحدی با مکزیکا استفاده میشد قطع گردید. گفته می شود از زمان جاری شدن این نظام ورودی بیش از 1 میلیون مهاجر به آمریکا اجازه داده شد. اما حالا در یک اعلان در وبسایت خدمات آمده است که این برنامه دیگر دسترس نیست و همه ثبت نام ها بیکار گردیدند. طبق بعضی حساب ها سال گذشته تقریبا 50,000 نفر زادگان آسیای مرکزی غیر قانونی وارد خاک آمریکا گشتند که از این میان تقریبا 3,000 نفرش از تاجیکستان می باشند. حالا معلوم نیست که سرنوشت آنها چی می شود؟ جمشید علیموف زاده تاجیکستان که از سال 2018 در امریکا به سر می برد می گوید نظر به کشورهای دیگری آسیای مرکزی شماره مهاجران در امریکا کمتر است، ولی به هر صورت در سالهای اخیر تعدادشان افزوده است.
ما نظر به دیگر ملت های سابق اتحاد شوروی شماره ما خیلی کم است، قریب که در همه ایالت‌ها. لیکن همین پس از جنگ هایی که پس از هجوم روسیه به خاک اوکراین و ناشکار گردیدن فضای سیاسی در کشور روسیه، اصلا همون دو شهروندی های تاجیکستان به آمریکا آمدن به طریق سرحد و حالا هم شماره کم است. لیکن ایالات های هستی، مثلا شهرهای ایالات های هستی تقبول پولیکان خیلی زیاد هستند. مثلا در ایالات نیویورک، در شهر نیویورک سیتی پولیکان خیلی زیاد هستند، یعنی در نیت خوبی خود بودن سرجام هستیم. همیشه در اید و معرکه ها نشستای خوبی دستان. اینجا خیلی فضای خوبی با محبت میون تاجیکان پاک فرما است، به خاطر که ما خیلی کمتر از دیگر ملت ها. اما یک دو سال اخیر دروندون ما هم خیلی زیاد شدن. بعضی ها با گرین کارت آمدن همراه ویلا، بعضی ها پس سرحد وارد امریکا شدن. خب نظر به سالهایی که ما به امریکا آمده بودیم 7-6 سال پیش، امروز خیلی صفی تاجیکان زیاد است. این خوب است.
امور رسمی درباره حضور شهروندان تاجیکستان در امریکا دسترس نیست، ولی باور می رود که شماری آنها ده ها هزار نفر را تشکیل می دهد. امریکا برای مهاجران یک کشور آرزو و آمال و امکانی کار و دورنمای خوب ارزیابی می شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان با هر راه تلاش می کنند تا به این کشور برسند. خورشید اسدوف یکی از صاحبکاران موفق تاجیک در امریکا می گوید گروه تاجیکانی که به مثل او 10 سال پیش به کشور هجرت کردند، اساساً آنهایی بودند که زبان انگلیسی را می دانستند و از روی قانونی آمدند. به گفته خورشید اسدوف، نفرانی که سالهای اخیر با روی غیر قانونی وارد امریکا شدند، خواه و نخواه به فعالیت آنهایی که رسماً در این دولت کار و زندگی می کنند تأثیر می گذارند.
چی نظر دارم وقتی که ما در وقتی که آدم با حجت می آید به امریکا، آنها امکانیتی کار یافتن زیادتر هست و مبلغ زیادتر گرفتن برای کارشون زیادتر است. وقتی که تو غیر قانونی هستی، حجت نداری، کارخانه پولی کمتر میدین. برای اینکه تو غیر قانونی هستی، یک برای اون کارخانه هم ریسک هستی، برای اینکه اون کارخانه همچنین آدم های غیر قانونی رو به حجت و کار گرفتن ممکن نیست با آنها. اولی که در شهرهای و شتت های کلان، مثلا نیویورک، چیکاگو، لس آنجلس، در اونجا که آدم خیلی بسیار است، با این اهمیت دادن و هر یک کارخونه رفته تفتیشات گذارانیدن با هر یک این کارخونه دشوار است و برای همین از همین آدم ها میتوانند غیر قانونی کار کنند و مبلغ کمتر گیرند و این با آدمانی که حجت دارند همطور گیم زرار میرسن با آمانوی که وقتی که کارخانه میبیند که یک آدمی که حجت ندارد و یا آدمی که حجت دارد مثلا گویم آدم به حجت دار 10 دلار در یک ساعت حجت دار 15 دلار با یک ساعت با هر یک کارخانه مهم است که کمتر پول صرف کند بسیارتر پول کار کند برای همین کارگری غیر قانونی به حجت رو میگیرد کار میفهمد و آدمی که حجت دارد دوکاری دشوارتر میشود برای کار گرفتن حجت یک نیستم گلانه گویم زبان رو دانستن و هنر داشتنم ضرور است.
جمشید علیموف نیز در تقویت این گفته ها می افزاید نسبت گذشته ها پیدا کردن کار برای مهاجران در امریکا مشکل تر شده است.
4 سال 5 سال پیش کار یافتن یا بودن کار خیلی آسان بود با خاطر اون که تو کوریا هم خیلی بود و این حالتی که بود در امریکا هست که مهاجران اینجا طرف سرحد وارد شدن و کمک‌پذیری کار رو زیاد نمودن خب پیش خیلی آسان‌تر بود البته کارهای وزنی به خاطر اینکه زبان رو خوب نمی‌دونستیم کارهای بیرون سه درجه و مهم نبود که کار به خاطر اینکه در اینجا مصرف ها خیلی بلند است به همه کار باید آماده باشیم آسان‌تر بود نظر به این روز اون مهاجری که به امریکا میاد میتونم 5 سال پیش 4 سال پیش مثلا همدانی کار رسوند ای
هموطنی عزیزتر از جان ای یوسفی امروزی میکن آن بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر مطابق شوی به محیط نو قصه های انسانی و سبق های حیات. در تاجیکستان که مردم از بیکاری رنج میکشند در جستجوی راههای رفتن به کشورهای پیشرفته یا مهاجرپذیر هستند. به اطلاع رسمی تنها در سال 2023 3580 کس از تاجیکستان برنده گرین کارت یا کارت سبز امریکا شدند. خورشید اسدوف که حالا 30 سال دارد از خردی آرزوی سفر به امریکا را داشت اما او سال 2012 توسط ویزای دانشجویی این آرمانش را عملی نمود. ولی به گفته خورشید اسدوف با واقعیتی که او روزهای اول در این کشور روبرو شد خود را تا اندازه گم کرد.
در شتات و شهری که من استفاده میکردم فیلادلفیا شتات پنسیلوانیا از تاجیکستان اومدن شوکی کلام بود برای اون که در شهری من سیاه پیستو بسیار بودن در تاجیکستان که استقامت کردم اولین سفرم به خارجه بود زندگانی با سیاه پستان زندگانی با آدم های اروپایی از تمام جهان بودن و این با من شوکی کلام بود برای این یکم دویومش اون که من از فردی انگلیسی میموختم در مکتب هر یک دیگر کورس ها میگرفتم و فکر میکردم که انگلیسی من با درجه عالی است برای اینکه من در درس ها همه وقت 5 میگرفتم و با های خوب میگرفتم با های علوم میگرفتم ما فکر میکردم از با امریکا میویم و با آسانی با همه صحبت میکنم و کشویم کاروی من پیش می رود با بهای علو دانشکده رو تموم میکنم لیکن وقتی که اومدم فهمیدم که من هیچی نمی فهمم برای من در اول دشواری با زبان بود و دشواری دیگر همین بود که من که 17-18 سال بودم اولین بار سفر به خارجه و وقتی که من رسیدم در شهر خودم دانشگاه خودم بسیار فکر میکردم که با خونه تیسر بیرم و با وطن برگردم یادی پدر و مادر میکردم میخواستم در خونه باشم جگه گرم قوتی گرم مادر در نزد
خورشید اسدوف دو و یا سه ماه کافی بود که به گفته خودش از حالت شوکی بیرون آید و برای پیشبرد زندگی مستقلانه در شرایط نو کمر بندد.
من نمیخواستم از پدر و مادر هر دفعه تلفن کنم گفتم دادا جان خود روان کنید، من میرم و ایرم برای میخواستم که کار کنم. و خوبیش دانشجو چی هست که دانشجو همون میدادم کار برای ستودینتو برای دانشجو که کمتر کار کنم و ساعتوی کاری کم بودن، برای اینکه دانشگاه هم میخواد که تو یکمین درسات رو کنی بیشتر وقت برای درس صرف کنی، برای اونها کمتر وقت میدادن که برای کار. اولین کاروان 20 ساعت در یک هفته بود، 15-20 ساعت. بعد از اون یکمین کار تقسیم کردن منوهای رستوران ها با هر یک خانه ها. کاری آسان نیست، کاری آسان نیست. تابستان باشد خیلی گرم یا که زمستان خنک، لیکن به فکر من تابستان بود وقتی که من کار میکردم. در آنجا پیاده بسیار میگردی، در دستت 500 قاغذ میتین، هر یک قاغذ باید هر یک در برده مونی. این ها کارتیر نبودن، این خونه حولی و هر یک حولی در اومدن برومدن بسیار پیاده میگشتیم. مثلا 500 منیوم مدت 3-4 ساعت باید پیاده گردی.
به نقل خورشید اسدوف با سبب اون که در فیلادلفیا اون زمان تاجیکان کمتر بودند او دشواری میکشید و یکی از دوستانش او را به نیویورک دعوت نمود. او گفته است در بروکلین میتواند از راهی راندن پیدیکاب که یک نوع عربای معروف برای سیر دادن سیاحان در جاهای تاریخی است و داشتن دیپلم و قابلیت فوق‌العاده را طلب نمیکند، میتواند پول خوب به دست آورد. برای شروع این کار داشتن شهادتنامه رانندگی کفایه بوده است.
این کار من خودم عربا کشی میگفتم که برای اینکه عربا است، عربای سه چرخه و تو آدم داری در خفاوت هم قدر دیگر است. و چی از خوب است که تو در منخطن خودت هم توریست هستی، نو آمده ای در خفاوت هم توریست ها نشستن، شهر رو نشان داده استده ای و همون وقت خودت هم دیده استده شهر. سالی که من اومده بودم، سال 2011-2012 بودم، بسیاری برادران بچه هایی که من میشنختم تا حال و کریر نراست بودم از همه مونن بود. بسیاری ها با ویزای ستودنتی می اومدن تا ویزای کوری، ویزای ستودنتی فر ندارد، همه از پدیکاب سر می کردن. بسیار تاجیک بچه هایی که بسیار بودیم و با همی کار مشغول بودیم، برای این کریر نرست از همه یخیل بود، از پدیکاب با تاکسی زرد، از تاکسی زرد با اوبر، بعد از اوبر علاقه دلنبوشکی ترک میگوان در امریکا ترک درایور، بعد از اون یو اینکی آی تی. من نفرانی که میشنستم که هر دو کار رو کردن، هم آی تی کار کردن، از آی تی برامدن ترک رفتن، باز از ترک برامدن باز آی تی آمدن. حاضر این کار آسانتر شده است. برای چی؟ برای اون که وقت که ما سر کردیم در اون وقت ما با پای خود پدال زده این عربه رو مردم رو میکشندیم. حاضر باشد همه الکتریکی شده است، خیلی آسان شدگی الکتریکی تماما جسمانه توی پایهایت رو استفاده نمی برگویدم می شود. دوری ما دشوار بود، هر خیلی مثلا آدمای سبوک هستند، آدمای وزبین هستند، راهوی هست که بلند می بروی، راهوی هستند پایان می فروی. در موبانی بسیاری ماشین ها، تاکسی ها، اگر من خیتن در دیدگی باشد، اگر در کینه ها، فیلم ها، мошино бисёр аст, на пробко бисёр аст, мобани онҳо дар омадан бар омадан хатарнок аст, хатарнок аст.
خورشید اسدف نیز همزمان با تحصیل در دانشگاه تقریبا 4 سال با پدیکابرونی مشغول بود. بعد از این تاکسی رانی کرده پس اون به یک شرکت برنامه‌سازی با کار پرداخت. در نهایت به تجارت رو آورد. حالا او یکی از صاحب‌کاران موفق است که نه تنها در داخل آمریکا بلکه بیرون از آن تجارت خود را میچرخاند. همراه همسرش در مرکزهای سودا نقطه‌های فروشی مول دارد و در این برابر ماشین‌ها و خانه‌ها را به اجاره می‌سپارد. به گفته شد اسدف سالهای اخیر قانون ویرون کنی در بخش پدیکابرونی زیاد شده است.
Stay there. You're not in trouble, dude.
Move.
You're not in trouble. Move. You're trying to run away. Chill.
سالی 2023 یک مهاجری 41 ساله تاجیک را در شهر نیویورک برای تلاشی دادن 7,500 دلار پوره به کارمند دولتی با هدف گرفتن 15 عدد رقم‌های پدیکا بازداشت کرده بودند. او می‌خواست از این رو سه چرخ‌های بیشتر را به اجاره داده تجارتش را رشد بدهد. بعد این حادثه نرخ سغورته پدیکاپ از 2,500 به 5,000 دلار بالا برده شد. همچنین گذراندن رید ها بین رانندگان سه چرخ ها شروع گردیده است.
من قانون ویران کنی فکر دارم که بسیار آدمایی که سالهای اخیر به امریکا آمدن باز با راه های غیر قانونی ана онҳо худам ҳам ман ҳамхалин одам будам ки аз тоҷикистон омада ба амрико қоида ва қонунҳои тоҷикистон як хел аст ва амрико дигар аст ва бисёр ё ки аз тоҷикистон ӯзбекистон фарқ надорад аз дигар кишварҳо аз дигар давлатҳо меоянд фикр мекунанд ки онҳо ҳоло ҳам дар хонаи худ ҳастанд ва менталитети از همون جا آورده شون رو استفاده میبرند و بسیار قانون ویران کنی. در اینستاگرام دیده بودم که دو نفر اروباکش رو بیم دو دوی جنگ و جنجال کرده استودن یک اروباکش دیگه بار یک موشین دیگه موشین قیمتبه ها رو با پوز زده دیده بودم اتا.
یک مصاحب رادیوی آزادی که میگوید حدود 10 سال باز با این نمود فعالیت سر و کار دارد، حالا شماره تاجیکان پدیکابرون حدود 300 نفر را تشکیل می‌دهد. جمشید اولیموف هم صحبت دیگری متأکید می‌کند که آمریکا کشوری امکانیت هست، اما برای مطابق شدن با شرایط نو و پس سر کردن همه مرحله ها اراده قوی لازم است.
در آمریکا مدونه رفیق مامانید اینجا عمان یک محیط دیگر است، دیگر است که در محیط انانوی و محیط گویم که من پس و شوروی و مویر است بین. در اینجا عمان اولا دیگر است. روزای اول به همه کار دست دادیم، به همه کار رفتیم، توکیم مبلغ به دست آوردن، ایرویه خونه، برای چرا لباس برای خودم برای دانشگاه فرق ندارد چی کار و همه کار رو مونده بیم. اولی کارم بودم هستی در پیچه خونه که در حیاتم تصور نمیتندم که من یک روز بیم که در پیچه خونه پیچه میخوزم، خمیری پیچه میشدیم، توزم میکنیم. این رو از همه مهاجری که به امریکا اومده است یا در پیچه خونه یا در یک روز خونه یا در ساختمان همچون هلپر کمک رسیمون یا که دستفکه همون سست نمدنی خوراک و رومون چیزای دیگر از همین آغاز می شود. همه
به نوشته The Washington Post، پرزیدنت دونالد ترامپ از صورت عملیاتی بازداشت مجرمان غیرقانونی ناراضی است و هر یک اداره پلیس مجرمان محلی وظیفه دار شده است در یک روز حداقل 75 نفر را بازداشت کند تا شماره عمومی دستگیر شده ها در کشور در یک روز به 1,500 نفر برسد. برای رعایت نکردن معیار کارمندان خدمات مجازات می شوند. با این وجود به قول جمشید علیموف، برخورد مقامات پلیس با مجرمان در امریکا نسبت روسیه فرق دارد.
در روسیه مثلا فقط یک شهروند بودی می تواند برای مدیر که وارد بحث شود و جور های میگرچگی باید می کند که مثلا یک کماند بودی که یک دربان است در یکان دوره می کند مدیر رو بردار کند و تماجعی کند و رجعت کند. در امریکا کلان فرق دارد، این چیز وجود ندارد. من پلیس حق شما رو بازداشت کردن ندارد، من بمکنی اجازتی شد. در اینجا عموماً همه برابر است، تمام ملت ها و اقلیت ها و بردیش ها به خود دینی رنگ توست فرق ندارد، همه احترام دارند. برخورد مقامات امریکایی نه در اون سطحی که برخورد چون که مقامات روسیه با مهاجران ایمان میکنند من این چیز تصور نپذیر است. تنها این من فکر میکنم برای چند مدت با همون مهاجران که خب من یکان حجتی چون که در امریکا تطبیق میده جایی کنمد یا که حجتی عیدی دارن یا حجت های دیگری بگیم رسمی ندارن با اونها دخل دیگر و با دیگر شهروندان من این چیز دخل ندارد.
به هر صورت با مرور زمان خواهیم دید که ریدها در امریکا راهی چی تعدادی از مجرمان را به این کشور خواهد بست. در پایان برنامه مشورت پرویز نیازوف را پیشنهاد شما میکنه.
همه وقت قانون رعایت کنید و از قفای جریمهاتون شاید جریمهاتون سری وقت پرداخت کنید که این دولت دولت شوخی نکردگی نیست.
و دوستان عزیز، اگر شما نیز از مجریات تجربه دارید و میخواهید قصه کنید با ما نویسید. تشکر که ما را تماشا کردید. تا برنامه های بعدی خود را احتیاط کنید.
من رفتم و سرخش و تباد از سر من از رفتنشان تربتی تد در دل من شیران خواهد زیرون این من قدر سو از خواهری من خواهد زیستد در دیل من مان در دیل من مان از خاکی وطن دوری پدر در دیل من
چه ای سردردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است آی مهاجر بچه ای سردردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است خانه نام آوری خانه
بابی لی دست و قدی خم زده ای تو در بزمی وطن چرخ زنه شیر و ترانه چنگ و چهانه الا گل دانه دانه در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید اگر آمریکا و متحدان دیگر برای انتخابات زمینه امنیتی باوری بخش فراهم کنند، او حاضر است در کشوری جنگ زده خود انتخابات برگزار کند. کاخ سفید از حکومت اوکراین خواهان برگزاری انتخابات شده است و پرزیدنت دونالد ترامپ روز 9 دکبر در مصاحبه با نشری پولیتیکو بار دیگر تکرار کرده است که وقت انتخابات رسیده است. با گزارش مرکز خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، جنگ روسیه در اوکراین دوام دارد و درخواست برگزاری انتخابات در حال صورت می‌گیرد که قانون اساسی این کشور به برگزاری انتخابات در جریان جنگ اجازت نمی‌دهد. زلنسکی گفت او پارلمان را تشویق خواهد کرد تا قانونی قبول کند که در حالتهای فوق‌العاده به برگزاری انتخابات اجازت بدهد. طبق گزارش ها اگر برای ختم جنگ 4 ساله روسیه در اوکراین در این نزدیکی آتش بس اعلان شود و برای برگزاری انتخابات شرایط فراهم گردد، در آن صورت امکان دارد که انتخابات در ظرف 90 روز برگزار شود. در روسیه پیشنهادی را بررسی دارند که با زنگ‌های تلفنی از خارج پیوند می‌گیرد. مقامات این کشور گفتند هدف حمایت شهروندان از قلابی تلفنی است. اگر این پیشنهاد قبول شود، در روسیه می‌توانند به رضایت مشتری تماس را از خارج منع کنند. در این باره رئیس دستگاه حکومت روسیه دیمیتری گریگارینکو خبر داد. وی گفته است پیشنهاد از 20 بند عبارت است. این طرح هم منع قبول زنگ‌های خارجی و هم جاری کردن سیم کارت‌های کودکانه را پیش بینی می‌کند. خبرگزاری تاس با نقل از گریگارینکو نوشت چنین تشبس برای استحصالی کمتر سیم کارت‌ها سبب می‌شود، چون قلابان از آنها برای نقد کردن پول‌های دزدیده شده زیاد استفاده می‌کنند. چنین محدودیت می‌تواند به تماس‌ها از خارجه و تلفن مهاجران کاری در روسیه نیز تأثیر رساند، چون که معاشرت آنها با نزدیکانشان، با وطنشان و بیرون از آن زیر نظارت بیشتر گرفته می‌شود. حکومت روسیه در ماه دسامبر سال گذشته با مقصد مبارزه با قلابی به شماره‌های تلفن‌های موبایل و تلفن‌های معمولی از اینترنت زنگ زدن را منع کرد. در ماه آوگوست سال روان در روسیه مسدود کردن زنگ‌های تلفنی توسط تلگرام و واتساپ خیلی محدود شد و این را هم گویا به مبارزه با قلابی ربط دادند. روسکومنادزور ماه نوامبر پر مسدود کردن پیام رسانی واتساپ را شروع کرد. این کار بعد از آن سر شد که صحبت های یوری اوشاکوف مشاور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سیاست خارجی و استیو ویتکوف فرستادن ویژه پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از جانب بلومبرگ نشر شد. بازداشت دو جوان که خود را ملیسه گفته از راننده پول می ستانند. پلیس دوشنبه از بازداشت دو نفر خبر داد که با پوشیدن لباس نظامی خود را کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی معرفی کرده از ساکنان پول می‌ستانیدند. ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه از بازداشت شده‌ها شریفزاده عبدالجبار و جورخانوف جمعه‌خان نام برده گفتند که آنها به قلابی گمانبر می‌شوند. نظر این نفران در رابطه با گفته های پلیس دوشنبه معلوم نیست. مقامات میگویند فعلا نسبت آنها پرونده جنایی باز شده، تفتیشات ادامه دارد. ماهای اخیر خبرها از بازداشت کارمندان قلبکی پلیس زیاد رسانه‌ای میگردد. دو هفته قبل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در برنامه تحلیلی خود از بازداشت 3 نفر جوان گزارش داد که شبانه به راهبر آمده خود را کارمند مقامات حفظ حقوق معرفی نموده، رانندگان را منع و در صورت دریافت کمبودی دست به تمجوی می زدن.
آژانسی آمار تاجیکستان میگوید ماه سپتامبر سال جاری در کشور به یک جای کار خالی پیشنهاد شده 6 کارجو راست آمد. این در حالی است که در همین دوره سال گذشته به یک جای کار قریب 5 نفر راست آمده است. به اطلاع این نهاد تا آخر ماه سپتامبر سال 2025 در کشور بیش از 88 هزار کارجو به قید گرفته شده بودند که 16.1% زیاد نسبت به همین دوره سال گذشته بوده است. تنها در ماه سپتامبر زیاد از 11 هزار شهروند برای مساعدت به شغل مراجعه کردند. این نشان دهنده در مقایسه با سال گذشته 24.5% افزوده است. قسم زیادی مراجعه کنندگان زنان بودند. با اطلاع آژانسی تا آخر ماه سپتامبر کارخانه و تشکیلات ها همگی 14.6 هزار جای کاری خالی پیشنهاد کردند که 9.2% کمتر نسبت به سال گذشته بوده است. اهالی تاجیکستان سالانه تا 200 هزار نفر می افزاید و 70% اهالی بیشتر از 10 میلیون نفر کشور جوانان هستند. به سبب بیکاری و یا مزد کم سالانه صدها هزار نفر از جوانان کشور به روسیه برای کار و زندگی می روند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در پی مرگ یک دانشجو در خوابگاه دانشگاه ملی مقامات جلسه دایر کرده و با محصلین دیگر بوره از پیامدهای ناگواری شرط بندی یا بازی های بوکمیکری هشدار دادند. این صحبت با دانشجویان در خوابگاه پس از آن صورت گرفته است که یک دانشجو در حجره خواب خود را به دار آویخته است. چی دانشجوی فعال و به گفته آموزگاران اعلی خان را به این راه برد و اصل واقعیت چی است؟ گزارش من زرنگیز نوروز شاه در همین موضوع است. خوابگاهی رقم 8 دانشگاه ملی تاجیکستان. اینجا آخرین محل زیست بختاور رسولوف 19 ساله بود. پیکر آویزان او را روز 6 دکبر یکی از همخانه هایش پیدا کرده است. بختاور سال دوم بود که در بخش زبان های آسیا و اروپای دانشگاه تحصیل میکرد. و نقل دوستان و هم نزدیکانش او آن روز از درس زودتر برگشته در میله پرده خود را آویخته است. وی پیش از حادثه با مادرش در ناحیه ظفرآباد زنگ زده قرضدار بودنش را گفته است. به گفته پدرش بختوار 8 یا 10 هزار سومانی قرض داشته است.
نه از دانش از نه از بود همون ترجه ها شکتی گدیم. خلاصت این سال همون بیسه جوره مکتبه شکتی توریستان همی ایرور بازی کردی تلفن بازی وی. همون تلفن بازی با قدر شکتی من از جوره هاش میکی همی. همون با مادرش زنگ زده گفته یکی هم نخیر نخیر. ما پدر دوشنبه میره گفتیم. پدرم نفهمن، تقاقام نفهمن.
در این حجره‌ای که در آن بختوار با 5 دانشجوی دیگر زندگی میکرد مهر زده شده از همخانه هایش بیانات گرفتند. یک منبع آزادی هم که از حادثه آگاه بوده است گفت پیش از ظهر وی با مادرش کمی صحبت و جنجال کرده است. از درس بر آمده بند خریده و خودش را آویخته است. مقامات حالا قضیه را تحقیق دارند، اما یک فرضیه این بوده است که دانشجو در بازی های بوکمیکری یا شرط بندی ورزشی باخته قرضدار شده است و احتمال در حالت روح افتادگی به این عمل دست داده است. منبع ما هم گفت بختوار شب جمعه تا دیر فوتبال تماشا کرد و با پیشگویی نادرست باخت. این در حالی است که به گفته نمایندگان دانشگاه بختوار دانشجوی فعال بود و دانش خوب داشت. این باری اول نیست که میل و رغبت جوانان به بازی های بوکمیکری به باخت و قرضداری و فوجیه می انجامد. دوستداران این نوع شرط بندی ها در میان دانشجویان هم کم نبودند.
با مشاهده ما همی براهای همی جوانان رو بیشتر جلب نمودن به بازی های همی بوکمیکری. این یکی از همی مقصد اساسی جوانان مبلغ های پولی و دست آوردن از همی بازی های بوکمیکری می باشد. مبلغی که همون جوان از دوست یا رفیق خود گرفته است اون رو برگردانده نمیتواند، در یکانجا کار و فعالیت نمیکند، در همین حالت میتواند جوان به خودکشی دست دهد.
به گفته ای روانشناسان اکثرا وابستگی، احساس غالبیت و هم اندیشه دریافت پول با راه آسان جوانان را به اداره های بوکمیکری میکشد.
جوانان نسبتا مستقل هستند وابسته به سن سال و خودی همین بازی ها از نگاه روانی تاثیر کوتاه مدت و دراز مدت را دارد. پیش از همه در آنها وابستگی را با وجود می آورد. دویم حالت روانیشون یعنی به حالت استرس استرس گرفتار می نماید و در اینجا دو حالت هست. پسیکای آنها دا تاثیر برد و باخت. وقتی که باخت می شود آنها در همین حالت روح افتاده می شوند و مناسبت با دیگر اعضای نیز تغییر می یابد، یعنی نزاع با وجود می آید.
چند سال پیش وزارت امور داخلی ورود افرادی تا 18-20 ساله را به اداره های بوکمیکری یا مکان شرط بندی منع کرده بود، اما اجرای این دستور نظارت نمی شود و همچنین شرکت های قمار ورزشی در اینترنت نیز زیاد و بی نظارتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک شهروند دیگری تاجیکستان که در روسیه از زندان بود در جنگ ضد اوکراین کشته شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. جسد علی زبرزاده 39 ساله را از روسیه به دوشنبه آوردند. پیوندانش گفتند او نیم سال اخیر بی‌درک بود. از او یک فرزند یتیم مانده است. دوام 3 ساله جنگ روسیه ضد اوکراین جسد چند شهروند تاجیکستان را به وطن آورده دفن کردند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، جسد علی زبرزاده را 7 دسامبر با هواپیما از روسیه به دوشنبه آورده، روز بعد در زادگاهش دهه مخشیود ناحیه عینه دفن کردند. نزدیکانش نخواستند در این باره آشکارا و با تفصیل صحبت کنند، چون به گفته خودشان این کار می تواند مانع گرفتن جبران پولی از مقامات روسیه شود. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که علی زبرزاده سال 2022 با اتهام قاچاق مواد مخدر در ولایت چلیابنسک روسیه بازداشت شده است، اما درباره حکم زندانی او در منابع باز معلومات دسترس نیست. به اطلاع دریافتی، مرد فوتیده قبلا سفرعلی نام داشت و بعد یک بار اخراج شدن از روسیه نامش را به علی تغییر داد. یکی از همدهه‌های علی زبرزاده به رادیوی آزادی گفت وی دوام قریب 10 سال اخیر در روسیه کار و زندگی میکرد. همسر و یک پسر علی زبرزاده در دهه مخشیوت بودند. پسر مرد فوتیده 14 ساله است. نام زبرزاده در رویخط تاجیکستانیایی هست که از طرف روسیه علیه اوکراین میجنگیدند. این رویخط از سوی طرح زیستن میخواهم در اوکراین تهیه شده ماه سپتامبر امسال نشر شد. در این فهرست آمده است علی زبرزاده در هیئت دسته تیراندازی جنگ میکرد و 17 ایون سال 2025 کشته شد. با گفته یک ساکن دهه مخشیوت ناحیه عینه، به نزدیکان علی زبرزاده اجازه باز کردن جسد را ندادند. گفته می شود جسد مرد را از روی تشخیص DNA معاین کردند. این یگانه مورد کشته شدن شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین نیست. دوام 3 سال اخیر پیکر چند تاجیکستانی را از اوکراین به تاجیکستان آوردند. در حال حاضر شماره دقیق تاجیکانی که از طرف روسیه در جنگ ضد اوکراین اشتراک دارند نشر نمی شود. مقامات تاجیکستان میگویند چنین روی خط نیست و کسی را هم برای شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین به جوابگری نکشیدند. طرح دولتی زستد میخواهم در اوکراین ماه می سال جاری نام 931 زاده تاجیکستان را نشر کرد که از جانب روسیه در جنگ ضد این کشور اشتراک دارند. همین طرح در ماه سپتامبر روی خط باز 446 زاده تاجیکستان را نشر کرد که در جنگ اوکراین کشته شدند.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، نپای داره با
мавзӯи таҳқиқи тоза дар бораи озору азияти лафзии занон дар интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар Тоҷикистон нишон додааст, ки бештар аз ҳама онҳое таҳқиру дашном ва ҳамлаҳои лафзӣ мебинанд, ки барои ҳаққи занон садо баланд мекунанд.
Тафсилот аз ман Хиромон Бақозода.
تحقیق را گلرخسار یک سازمان حامی حقوق زنان انجام داده است. مؤلفان تحقیق میگویند حمله ها به زنان و دختران با ارسال پیامک ها عکس و نوشته های تحقیرانه صورت میگیرد. درباره این تحقیق یکی از مؤلفانش مؤسس سازمان گلرخسار گلبهار مقصود با سوال های ما پاسخ داد و اولین سوال هم این بود که اساساً کی ها زنان را در اینترنت آزار و اذیت میکنند؟
کی بیشتر چنین زوروری را صادر میکند، بیگانه ها یا نزدیکان؟ تحقیقات نشان داد که 54% حالت ها از طرف نزدیکان صادر شده است، شوهر، همسری سابق، همسایه ها، همسنفا، دوستان، خویشاوندان. تنها 27%ش بیگانه ها می باشند. یعنی زن بیشتر از جانبی کسانی ضرر می بیند که آنها می شناسند و به آنها باوری دارند.
از گلبهار مقصود همچنین پرسیدیم کدام گروه زنان در برابر حمله های لفظی و تحقیر و آزار در اینترنت بیشتر آسیب پذیرند؟
زنان فعال در جامعه، زنان فعال در اویله، در تجارت، خصوصا زنان روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه شهروندی، بلاگرها و زنانی که در جامعه صدای روشن دارند، خصوصا وقتی که آنها درباره حقوق زنان، برابری، زوراوری و نقش زن در جامعه می‌نویسند، چنین موضوع ها قریب همیشه بخش شدید رو به میان می آورد و پس از آن حمله های گروهی سر می شود. ما حالت های مشخص رو دیدیم، یک عکس زن یا یک جمله که به تصورات سنتی زنان تاجیک موافقت نمی کند، می تواند صدها شرح تحقیرآمیز و حمله های گروهی را به وجود آورد.
چرا محض همین گروه تحقیر و توهین و دشنام می شنوند؟ به قول چی گناه کردند که برای یک نوشته خود اینقدر زیاد آزار لفظی می بینند؟
چرا محض چنین زنان بیشتر هدف می شوند؟ فکر من زیرا آنها تصوری سنتی زن باید خاموش باشد را بشکنند. هر وقتی که یک زن در باره حق خود، برابری، سیمای زن یا زوروری سخن می گویند، این در چشم بعضی ها خطرناک می نماید و تکنولوژی به چنین آدمان امکانیت می دهد که این فشار و تهدید را به شکل رقمی به جزات ادامه دهند.
و سوال آخرین ما این بود که آیا در پی این تحقیقات تأثیرات حاصل نمی شود که فناوری های نو یا شبکه های اجتماعی گویا خطرناک و نازرور هستند و از آنها باید دست کشید؟
تکنولوژی سبب زوروری نیست، آن زوروری کهنه را پرقوت میکند. برای حل آن ما باید هم قانون، هم سوادناکی رقمی و هم مناسبت جامعه را تغییر دهیم. زنان باید دانند آنها تنها نیستند، حقوق آنها هم آنلاین هم آفلاین برابر مهم است و ما باید آن را حمایه کنیم در همه جا.
تشکر. گلبهار مقصود، مؤسس مرکز زنان گلرخسار، راجع به تحقیق نوین سازمان درباره خشونت با استفاده از فناوری های نوین و اینترنت با ما صحبت میکرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
ozodi.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشورش یگان پارچه از قلمرو خود را با روسیه نمی‌دهد و برای همین است که مبارزه می‌برد. او روز 8 دکبر به خبرنگاران گفت نه قانون اساسی و نه قانون‌های بین‌المللی به اوکراین اجازه نمی‌دهند از قلمرو خود دست کشد. چون چرای مازرا در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. روز دوشنبه نخست وزیر بریتانیا میزبان رهبران چند کشور اروپایی و هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بود. نشست آنها در حال برگزار شد که امریکا فشار را به اوکراین افزایش داده است تا طرح سازش صلح با روسیه را بپذیرد. نخست وزیر بریتانیا با همتایان خود از آلمان و فرانسه و اوکراین طرح پیشنهادی امریکا را بررسی کردند. بر اساس آن اوکراین باید از بحر قلمروهای اشغال شده اش گذرد. نخست وزیر بریتانیا گفت ما در کنار اوکراین هستیم. اگر قرار است آتش بس شود باید عادلانه و پایدار باشد. ولادیمیر زلنسکی تاکید کرد که اوکراین، اروپا و امریکا باید متحد باشند تا به جنگ پایان دهند. به اندیشه من وحدت میان اروپا و اوکراین و همچنین اتحاد میان اروپا، اوکراین و امریکا بسیار مهم است. چون بدون امریکایی ها ما از عهده‌اش نمی برایم. فریدریخ مرتز، صدر اعظم آلمان گفت پیشنهاد امریکا کامل نیست و سرنوشت اوکراین و اروپا در خطر است. این شبهه و گمان ها نه تنها در اروپا بلکه در خط جبهه در دنسک نیز صدا می دهند. در شهر کنستانتینوکا سربازان اوکراینی از زیر تورهای ضد پهباد به سوی ویرانه ها حرکت می کنند تا از نظر پهپادهای روسی پنهان مانند. دمیترا، سرباز 32 ساله میگوید طلبات طوری است که گویا ما تجاوز را آغاز کرده باشیم نه روسیه. اوکراین عین زمان یکی از دشوارترین مرحله های جنگ تقریبا 4 ساله را پسی سر میکند. نیروهای رو در شرق به تدریج پیش میروند. شهر و نواحی اوکراین نیروی برقی درست ندارند زیرا زیربنیادهای انرژتیکی پیوسته زیر حمله های روسی هند. مقامات امریکایی گفتند که به سازش صلح نزدیک شدند. اما تا حال نشانه کمی وجود دارد که اوکراین یا روسیه آماده امضای سازشنامه پیشنهادی حکومت ترامپ باشند. یکی از خواسته های اساسی کیو این است که هر گونه صلح با روسیه باید کفالت های امنیتی غرب را دربر گیرد تا مسکو را از حمله دوباره باز دارد. واشنگتن این طلب را رد کرده است. دمیترا میگوید فکر میکنم آنها نمیستند. کفالت های امنیتی در سال 1990 داده شد. روسیه به ما کفاله داده بود. اگر ما عقب نشینی کنیم آنها قلمروهای بیشتر را اشغال میکنند. کنستانتینوکا تقریبا در 50 کیلومتری شمال و شرق پکروسک جایگیر است که روسیه هفته گذشته گفت که آن را پورا اشغال نموده است. اوکراین میگوید قسمت شمالی شهر را هنوز در اختیار دارد. دمیترا گفت قصد ندارد بدون جنگ تسلیم شود. برای من هر وجب خاک وطن مهم است و ما نقشه نداریم که آن را به آسانی از دست دهیم.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
چهار نفر مشتزنهای تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی جریان دارد به دبر چهارک نهایی راه یافتند. دسته های سارا کمپانی دوشنبه و سپری خوجند در فینال جام فوتزال تاجیکستان 2025 بازی میکنند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. مشتن های تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی تا 13 دکبر ادامه می‌یابد اشتراک دارند. در رقابت ها از روی 13 وزن نمایندگان بیش از 100 کشور شرکت می ورزند. تاجیکستان را در این مسابقات جهانی 13 نفر معرفی می کنند. از بین آنها 4 نفر مشتزن های تاجیک به چهاریک فینال برآمدند. مهراج سوفیجانوف در وزن 51 کیلو که در رقابت اول خود بر نماینده نیپال پیروزی به دست آورد در مرحله 8 نهایی بر مشتزن قرغیز غالب آمده به دبر چهاریک نهایی راه یافت. خسرو خان رحیموف در وزن 57 کیلو در رقابت اول بر مشتزن لیسوتو در راوند دویم با نکاوت پیروز شده به دبر 4-1 نهایی راه پیدا کرد. اکمل عبیدوف در وزن 60 کیلو که در دبر اول آزاد بود، در دبر دویم رقیبش از انگلیه را با نکاوت مغلوب نموده در دبر 8-1 نهایی بر نماینده مکیدونیا غالب آمد و به مرحله 4-1 نهایی راهش را هموار کرد. نیکروز سلیموف که در وزن 80 کیلو در رقابت اول نماینده کامبوج را مغلوب نمود، در رقابت دوم بر نماینده مکیدونیا پیروزی به دست آورده به 4-1 فینال راه یافت. اما 9 نفر مشتنهای تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حقی دامه مبارزه محروم گشتند. مهران شفیف در وزن 48 کیلو در رقابت اول از نماینده آذربایجان مغلوب گردید. انوشیروان فوزیلوف که در وزن 54 کیلو در رقابت اول بر نماینده موزمبیک غالب شد، در رقابت دویمش از مشزن زامبیا شکست خورد. روسلان غفوروف در وزن 63.5 کیلو که در رقابت اول بر نماینده مالدوا دست بالا شد، در رقابت دویمش از مشزن آذربایجانی دوچاری باخت گردید. داوود محکموف در وزن 71 کیلو که در رقابت اول بر نماینده کنگو غالب آمد، در دوره 8 نهایی از نماینده موزمبیک شکست خورد. شاوبجان شکوروف که در وزن 75 کیلو بدون رقابت به دوره دوم راه یافت، در دوره 8 نهایی از مشزن ارجنتینی ناکام شد. شمشیر سعیدوف در وزن 82 کیلو در نخستین رقابت خود از مشزن بلاروس شکست خورد. پرویز کریموف هم در وزن 86 کیلو در مرحله 8 نهایی از نماینده بلاروس مغلوب گشت. نوروز جفایف در وزن 92 کیلو در دور یکم از نماینده قزاقستان در راوند اول با نکاوت شکست خورد. محمد ابروریدینوف در وزن جمعی 92 کیلو در رقابت دویم از دبید چلویان از ارمنستان مغلوب گشت. رقابت های دور های مقدماتی 4-1 نهایی و نیمه نهایی تا 11 دکبر و سبقت نهایی 13 دکبر دایر می شوند. غالبان در هر یک وزن $300,000، صاحبان جای دویم $150,000، جای سیم $75,000، جای پنجم $10,000 می گیرند. از این مبلغ 50% به مشتن ها، 25% به مربی و 25% به فدراسیون های ملی سپرده می شود. دسته های سارو کمپانی دوشنبه و سپری خوجند و فینالی جام فوتزال تاجیکستان 2025 راه یافتند. در رفعه بازی نهایی که شب 10 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان برگزار می شود، نشست مطبوعاتی دایر گردید. در این نشست سرمربیان دسته ها پیرو واحدوف، سارو کمپانی و سرگی کوریدزه سپر با پرسش های خبرنگاران پاسخ داده ابراز داشتند که شاگردانشان با عزم و اراده قوی برای این جایزه بانفوذ مبارزه می برند. تیم سارو کمپانی در مرحله نیمه نهایی بر دسته استقلال دوشنبه با حساب 3-1 و تیم سپر بر دسته سامانی دوشنبه با حساب 6-1 غالب آمده و فینال راه یافتند. باید ذکر نمود دسته سارو کمپانی برنده فعلی جام تاجیکستان می باشد. این دسته از همه بیشتر 5 مراتبه سالهای 2020، 2021، 2022، 2023 و موسم 2024، 2025 جام تاجیکستان را صاحب شده است.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم. از...
таҷики ки қапиданд, ҳама инҳо як хатоги доштанд, як ҷарима доштанд ва бегуноҳ набуданд.
Чикор мекуна бутна, мо, мо, мо. Чикор мекуна.
Stay there, bro. Come on.
از خاکی وطن دوری پدر در دل من مان در دل من مان
ба мисли ин панҷ нафари боздошт шуда айни ҳол 149 муҳоҷири тоҷике ки дар Амрико қонунро вайрон карданд бо хатари ихроҷ рӯбарӯ мебошанд. Боздошт ва берун кардани муҳоҷирони ғайриқонунӣ аз қаламрави Амрико аз сиёсати пешгирифтаи президенти тоза интихоб Доналд Трамп аст ки интизор меравад дар марҳилаи аввал ҳудуди 1.5 миллион нафарро фаро бигирад. Дар нашри навбатии рӯзгори муҳоҷир дар бораи рейдҳо ва боздошти муҳоҷирон дар Амрико ва кору зиндагии тоҷикистониён дар ин кишвар суҳбат хоҳем кард.